مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه چهارم، چگونه با خدا باشیم؟ تهران، مؤسسه شهید آبینی، 65 دقیقه.
آمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. انشاءالله امیدواریم خداوند متعال در جلسات ما نور و برکت خاصه خودش رو قرار بده. صلواتی خط بفرمه. موضوع گفتگوی ما درباره یک عبارت بسیار ساده و مهم با خدا بودن بود. چگونه ما میتونیم با خدا باشیم؟ قبلا در این باره صحبت کردیم، فرق است بین خوب بودن و با خدا بودن. کسی که سعی میکنه آدم خوبی باشه به اقتضاء شرایط فرق میکنه با کسی که سعی میکنه با خدا باشه. کسی که سعی میکنه خودش رو ارضا بکنه، حتی وجدان خودش رو ارضا بکنه و ساکت بکنه، این فرد هم متفاوته با کسی که سعی میکنه خدا رو راضی نگه بداره. بین این دوتا تفاوت زیادی هست. البته انسانهای با وجدان، انسانهایی که سعی میکنن وجدان خودشون رو له نکنن بلکه پاسخ خوب به وجدان خودشون بدن، استعداد و آمادگی زیادی دارن برای با خدا بودن، برای به خدا رسیدن، برای راضی نگه داشتن خداوند متعال. ولی اگر کسی آدم خوبی بود برای اینکه وجدانش صرفا آزرده نشه، این با انسان با خدا متفاوته. کسی که سعی میکنه وجدانش رو فقط ساکت بکنه، در بسیاری از زمینه‌ها زمین خواهد خورد، چون وجدان به هیچ وجه فراگیری نداره، وجدان به هیچ وجه تداوم نداره، وجدان به هیچ وجه عمق نداره، تو بحران‌ها آسیب پذیره. بله، در مورد وجدان خیلی سخن به میان میاد. وجدان یگانه محکمه‌ای است که احتیاج به قاضی نداره و میتونه انسان‌ها رو از بسیاری از آلودگی‌ها، ظلم به دیگران خصوصاً، باز بداره. ولی بحران نفسانی برای انسان پدید بیاد، وجدان معمولاً خیلی از اوقات کاری ازش بر نمیاد. وقتی هوس‌های من با وجدان من در تقابل قرار بگیرن، وقتی منفعت‌های من، وقتی حب و دنیای من با وجدان من در تقابل قرار بگیره، در یه بحران وجدان معمولاً پاسخ نمیده. اینجا دست بالاتر و بزرگتر و نورانیتری باید بیاد و حتی وجدان رو هم نجات بده. وجدان برای آغاز خوبه. وجدان برای اینکه انسان گاهی از اوقات تو دره سقوط نکنه خوبه. اما اینکه انسان پاسخ دادن به وجدان رو تنها ملاک برای خوب بودن خودش تلقی بکنه، نه، این خیلی از اوقات پاسخ نخواهد داد. لذا آدم با وجدان با آدم با خدا فرق میکنه. در مورد مقایسه بین این دوتا یه نکته دیگه هم باید عرض بکنم. شما به سختی میتونید به کسی بگید با وجدان باش. 1, 2, 3, 4 مورد رو شما دلیل بر رد قاعده‌ای که عرض میکنم قرار ندید. بله، در برخی از مواقع میتونید این کارو بکنید، وجدانداری رو به دیگری توصیه بکنید. ولی معمولاً عبور وجدان از زبان یک انسان به یک انسان دیگه کار دشواری است. علی‌رغم اینکه تو خیلی از تطبیقات‌های تربیتی از همین روش استفاده میشه، ولی کم اثر بودنش کاملا مشخصه. از اون طرف شما میخواید ایمان رو به کسی، با خدا بودن رو، نه فقط ایمان رو، با خدا بودن رو به کسی پیشنهاد بکنید، این امر به سهولت بیشتری صورت میگیره. خدا یه قدرت و تأثیر بالایی داره. فرق میکنه شما در زیر زمین وجود خودتون یه خزائنی داشته باشید بی جان منتظر اکتشافن. این ذخایر و خزائن درونی مثل وجدان، تا وقتی که یه به اصطلاح موجود فعالی توی زمین وجود خودتون بگذارید، اون خودش برای شما هزار تا کارخونه را میندازه، نمیخواد برید اونو کشفش بکنید. خدا یه موجود زنده است، وقتی اومد توی دل قدرتش خیلی بیشتر از وجدان خواهد بود. خدا یه موجود چسبدار و چسبنده است، فرق میکنه با اینکه بخواد یه چیزی رو به قلب یه کسی بچسبونید. انسان با خدا با انسان با وجدان خیلی تفاوت میکنه، منتها نیست هر دوتاشون خوبن، معمولا غفلت از این تفاوت میشه. اگر غفلت از این تفاوت نشه ما نجات پیدا میکنیم. الان بشر امروز تو فرهنگ عامه تو جهان و تو جامعه خودمونم همینطوره، بسیاری از همین فیلم سینمایی ها و فیلم هایی که درست میکنن برای تحریک وجدان آدم هست. من نمیخوام نام ببرم بعضی از فیلم هایی که میخواد بگه وجدانت کجاست. این کارگر نیست. خب آدم کار بیهوده برای چی انجام بده؟ یه کمی خوب واقع بین تر باشه انسان، خوب انسان شناس تر باشیم ما، بعدن فعالیت بکنیم برای اصلاح ارواح و جانهای آدم ها. این تفاوت رو اگر درک بکنیم، خیلی از اوقات مبارزه‌ای که تو این دنیا هست مبارزه بین بدی و خوبی نیست، مبارزه بین خوبی و خوبیه، مبارزه بین خوبتر و خوبه. شما الان نگاه بکنید به عنوان یه مثال، نمیخوام حالا شرح بدم این کلام رو، زیاد از ماجرا دور بیفتیم. خیلی ها میرن کشورهای غربی رو میبینن، یکی از برداشتهای خیلی عادی که میشه میگن آقا اونجا صداقت هست، راست میگن، دروغ نمیگن، سر نمیدونن. خب این خوبه دیگه، این امر خوب رو ما چرا انکار بکنیم؟ ما در این موضوع که باید مثل غربی ها بشیم، حالا مثل غربی ها، اسلام خود ما هم داره این رو. یه شخصیت برجسته متفکری میگفتش که من اسلام رو در غرب دیدم، مسلمونا رو در شرق. خب این خیلی حرف غلطیه. تو چیزی که اونجا دیدی برخی از خوبی‌هایی بوده که اسلام توصیه میکنه. این خوبی‌هایی که اسلام توصیه میکنه چیا هستن؟ یکیش صداقته، یکیش نظمه، یکیش اینه که ارباب رجوع رو آدم سر کار نگذاره وقتی به اداره مراجعه میکنه، وجدان کاری داشته باشه. خب اینا خوبی هاییست که این ور اونور عالم به سهولت پیدا میشن. خب همین خوبی ها جلوی سعادت بشر رو گرفته. رفقا نگاه کنید، همین خوبی ها. اگر ما این اصل رو قبول داشته باشیم که بشر بی خدا درست نمیشه، تنها راهش با خدا بودن تا به سعادت برسه. الان چی ما عامل اینه که مردم به خدا رو نیارن؟ همین وجدانیات، دو سه تا شعار خوب، دو سه تا حرف خوب، حتی دو سه تا احساس خوب. من حالا مرحله بعدی بحثم رو در این باره قرار خواهم داد که انسان با ایمان با انسان با خدا متفاوته. بعضی از اوقات ایمان رهزن ماست، همچنانی که الان داریم میگیم وجدان رهزن انسانه. خواهش میکنم به اشعار عرفا دقت بکنید، چرا اونها اینقدر انحصار طلبی میکنن درباره معشوق خودشون؟ حتی دین رو میندازن دور. دل و دین و عقل و هوش هم همه را به باد دادی. دل رو، وقتی میگه دل، خب یعنی آنچه من در دلم داشتم غیر تو، هرچی علاقه هست به صورت طبیعی انسان بخواد داشته باشه، که بسیاری از علاقه طبیعی بد نیستن، مثلا علاقه به زنده موندن بد نیست، حب ذات، حب نفس بد نیست، وجدانیات، دین، برخی از مناسکی که آدم بخواد بهش بپردازه اما اون روح با خدا بودن درشون حکم فرما نباشه، عقل، هوش، درایت، یعنی دنبال منفعت دویدن. همه را به باد دادی، همه چیزای خوبو میگه به باد دادی، یعنی اون کاری که باید با من انجام بدی انجام دادی. مضامین این گونه ابیات رو شما زیاد میتونید پیدا بکنید. معمولاً در مقابل خداوند متعال خوبی ها رو به مسلخ باید برد. حضرت ابراهیم اسماعیل رو برد، مگه اسماعیل بد بود؟ خیلی ها فکر میکنن که هر چیز بدی بود به احترام خدا باید از دست داد، ریخ دور. اسماعیل که خوبه، که اسماعیل هدیه خدا بوده به حضرت ابراهیم، خودش هم کسیه که کمک کرده به حضرت ابراهیم، خانه کعبه رو مرمت کردن، کلی از بچگی زجر کشیده، الان چشمه زمزم مال پای اسماعیله، کشیده به زمین من آب میخوام. اسماعیل بعد موجودیه، بعد خدا میگه اسماعیل تو برا من قربان بکن. اسماعیل میگه بده. بعضی وقتا ما میخواییم خوبی ها رو قربان بکنیم. وجدان خوبه. یه وقتی به آدم میگن حب و دنیا تو بذار کنار، یه وقت به آدم میگن تکبر تو بذار کنار، حسادت تو بذار کنار، غرور تو بذار کنار. من دارم به شما چی عرض میکنم؟ آقا وجدانتون رو بذارید کنار. این وجدانتون رو بذارید کنار خیلی حرف خطرناکه. یه نفر بیرون داره رد میشه میگه او این تاجاهای چی داره میگه به اینا نجستم. یه میگه وجدانتون رو بذارید کنار، اینا چه چاقوکش هایی از آب در خواهند اومد. ولی خب شما که میدونید من منظورم چیه. وجدانی که انسان رو بخواد مستغنی بکنه از خدا پرستی، از با خدا بودن، اونو بذاریم کنار. از انحصار، از اینکه ما رو متوقفمون بکنه پشت سر خودش، این خیلی خطرش بزرگتره ها از بیدینی. چون بیدینی انسان متوجهش میشه بعد منفعل میشه. خودش ببینید ماها آدم بکشیم متوجه میشیم وجدانمون درد میگیره. البته خفاش شب میگفت من چند تا آدم کشتم، بعدش دیگه وجدانم هم درد نگرفت. دیدی چجوری وجدانش رو ساکت کرد؟ ما اگه بیدینی بکنیم، شیطان اینو میگه علیه اللعنت والعذاب. من چقدر به شیطان نفرین میکنم، خیلی دست دلم از دستش پره. با اینکه موجود ضعیفیه، نه کید شیطان کان ضعیفا، ولی آدمو نامردی زمین میزنه. نامردی زمین، اینش بده. مرد و مردونه میومد که البته من میگم نامردی زمین میزنه، بازم مال ضعف خودمونه. ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان در یه روایتی هست میفرماد، شیطان میگه من با گناه وقتی مردم رو خراب میکنم، مردم منو با توبه نابود میکنن، دیگه من اونها رو به گناه وادار نمیکنم، به هوای نفس وادار میکنم. اینها اصلا متوجه نمیشن که دارن به سمت دوزخ میرن، که توبه بکنن و بعد به سمت دوزخ میرن. این هوای نفسی که در این روایت هست شیطان میگه و ما ازش توبه نمی کنیم چیه؟ یکی از مصادیقش خود ارضایی مقابل خداست. خود ارضایی به نفع با خدا بودن اشکالی نداره با وجدان. گاهی از اوقات ما رو به سمت خدا میکشه، اصلا کارش اینه ما رو دستمون رو بذاره تو دست خدا، بعد با خدا ادامه بدیم. اصلا کار وجدان اینه که آدم بگه بی وجدان، تو خدا مگه خلقت نکرده؟ شکرشو به عمل بیار، حرفشو گوش بده. کار وجدان اینه دیگه. ما این کار رو از وجدان نمیکشیم، خدا رو حذف میکنیم، بعد بدون خدا مینشینیم به زندگی خوب. یکی از اقسام زندگی خوب با وجدان عمل کردن است. و وقتی با وجدان عمل میکنیم احساس نیاز به خدا پیدا نمیکنه. وجدان خفه کن اسمشو من میگذارم. با خدا بودن وقتی زیباییش دیده میشه که شما در تقابل با وجدان بودن اونو ببینید. خیلی ساده من به شما مثال بزنم. یه زمانی سریال ایشون پخش میکردن، منظورم اوشینه، سریال ایشون پخش میکردن. خب این یه انسان با خدایی که نبود، انسان با وجدانی بود. یعنی نشون تو فیلمشون میداده، حالا ما به خود شخص کاری نداریم، تو فیلمشون میداد که به وجدانش مراجعه میکرد. می واقعا حالا بهتر اینه که چجوری رفتار کنه، هم خوب رفتار میکرد دیگه. هیچ وقت در طول فیلم احساس گرسنگی برای خدا پرستی نکرد. لذا نیومد متدین بشه. آج آقا شما چقدر یه متعصبی، همه رو مقای بیارید سر سجاده نماز، الله اکبر، این رو به این قبله نماز بخونن. اون مشکل اون همینه دیگه. اگه ما این مشکل رو نداشتیم با همه عالم در صلح بودیم، اما همه عالم الان با ما در جنگن. مشکلمون همین، همه انبیاء الهی مشکلشون همینه. این انحصار طلبی وحشتناکی که انبیاء الهی دارن، عرفا هم جرأت جیگر ندارن، لذا تو ادبیات عاشقانه او رو بیان میکنن. فلسفهش همینه. با حب دنیا به مقابله با خدا در بیایم، وجدانمون درد میگیره. یعنی میدونید برمیگردیم، وجدانمون اذیت میشه و یه عاملی موجب میشه توبه کنیم. شیطان میگه اینا اون وقت منو نابود میکنن، ولی من با هوای نفس اینا رو نابود میکنم و اینا متوجه نمیشن که نابود شدن. خدا انشاءالله به ما سخت نگیره. من خدا رو اینجوری نمیشناسم که ما حرفهای پیش رفته بزنیم برگرده به ما تو جلسه بگه خب فهمیدی حالا دیگه پدرت در میارم، ما اگه بخوای دست دست باخت. نه، خدا مهربونه، لبخند میزنه، میگه خب حالا که تو این حرفای پیشرفته رو متوجه شدی، منم کمکم رو به تو بیشتر میکنم تو بتونی مراحل سخت رو بگذرونی. لذا هر کی حرفای پیشرفته رو بشنوه چیه اثر خوبی براش خواهد داشت، طبیعتاً خدا بیشتر کمکش میکنه. هر کی بیشتر چیز بفهمه خدا بیشتر کمکش میکنه. نگو هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که خدا بام بیشتر از معرفت بهش داد، چند تا پارو و چند تا فرشته به عنوان عمل اکله برای اینکه برفا رو پارو بکنن و اینا بهش میفرسته، دیگه اصلا هیچی با شخصیت میشه دیگه. انشالله خدا همینقدر که به ما این حرفا رو میفهمونه بهمون کمک بکنه. و بنای خودش هم همینه، میخواد که ما رو زمین بزنه که بگه ای نامرد فهمیدی، حالا یک پدری ازت در بیارم که اون روش ناپیدا بشه. با خدا بودن پس با وجدان بودن متفاوته. با خدا زندگی کردن با ایمان داشتن با خدا هم متفاوته. و حتی گاهی از اوقات مؤمن بودن به خداوند متعال خودش یه حجابی میشه. البته معلومه من منظورم اون ایمان حقیقی نیست، اون ایمان اجمالیه، بهش در روایات گفته میشه ایمان مستودع، نه ایمان مستقر و با ثبات. بعضی ها ایمان به خدا دارن، ولی این ایمان به خدا اونها رو کاری نمی کنه که اونها با خدا زندگی کنن. فقط ایمان به خدا دارن، به این خدا گاهی مراجعه میکنن. خیلی چیز خوبی اتفاقا بالای تاخچه باشه خدا تو زندگیمون، گاهی بهش مراجعه کنیم. اوه مای گاد، آه خدای من. آدم میره سراغش و نوازشی میکنه و میاد. اینم دوباره وجدان خفه کنه. درسته؟ شما وقتی که ایمان به خدا رو داشته باشید، ببین چند تا ضرر داره فقط ایمان به خدا. یک، گاهی میرید باهاش صحبت میکنید، خودتون رو آروم میکنید و از این آرامش سود میبرید و دیگه آدم نمیشیم. آروم شدیم دیگه، کسی آروم بشه دیگه آدم نمیشه. آیه قرآن هست و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضیا هستن که بندگی خدا رو گوشن یه طرفی از زندگیشون، یه گوشه‌ای میریم ساکتش میکنیم. میان بعضی نماز هم اینجوری میخونن. اینگاه میخوان خدا رو ساکت کنن، میخوان خدا رو ساکت کنن. میگه چی میخوای؟ شما چی میخوای؟ من کارتو انجام دارم، شما بفرمایید من به کارم برسم. شما بفرمایید چیه؟ او اصلا نمیخواد از شما جدا بشه. شما بفرمایید من چی میخوام، من کار شما را بندازم. نمازو میخوام که آخش راحت شدم. خب بپردازیم به زندگیمون، حالا دیگه میتونیم راحت بی خدا باشیم. تو رو خدا اینا رو دیدید، حس کردید اینا رو؟ خدای ایمان خفه کنه، این رفتارهای مؤمنانشون هم ایمان خفه کنه. من رفته بودم توی یه کشوری، توی حالا کلیساش، بعد خب حس میکردم دیگه، حس میکردم که ایمان خفه کنه اینجا، ایمان خفه کنه همین. نمیتونه نیاد، نگران میشه، مضطرب میشه. حاج آقا این حرفا یکم، من حرفام چیز نیست، عجیب غریب نیست، یکم نسبت به فهم عامه و اون چیزی که جاریه توی همه جا، ها یکم عجیب غریب به نظر نمیرسه؟ روایت براتون بخونم. میفرماید تو به اضطرابش از اینکه نمازش داره دیر میشه نگاه نکن. نمازش قضا بشه داغون میشه اعصابش، به اینش هم نگاه نکن. دلیل بر نمیشه که آدم خوبی باشه. ما به من میدونی چی میگن؟ میگن آقا اینا هم اوهمایگادی ها همه میرن کلیسا و مثلا الی آخر. من اسمشون رو گذاشتم اوهمایگاد. بابا ما نماز خونا رو خفتشون رو میچسبین به زمینشون میزنین. این که دیگه هیچی، اصلا هفته یه بار میره نماز یک شنبه، نه نماز جمعه، میره تو کلیسا. ما میخوایم این بساطو به هم بریزیم. آمریکا داره بیشترین ظلما رو به مردم جهان میکنه. بله کلیساهای آمریکا از کلیساهای اروپا خیلی پر رونق داره. خب به به، چه ایمان خفه کنی. باید اینجور بشه. نمازهای عربستان شلوغ‌تر از نمازهای ایرانه. باید هم اینجور باشه. نماز بهترین راه ایمان خفه کردنه. درسته یا نه؟ خیلی ساده است. درکش هم چیز زیاد پیچیده نیست. اگه مردم عربستان نماز نمی‌خوندن، ما می‌رفتیم بهشون می‌گفتیم خجالت بکشید. این وضع دینداریه؟ این پیغمبر شماست که آمد. یه چیزی اتفاقی میافتاد. اما الان دو قرط و نیمش هم باقی پدر آدم در میاد. بگی تو دین نداری؟ میگه چی میگه؟ آدم میگه لامستا ببینین شما نماز جماعتاتون بچه شیعه ها فلان بیسار است، اما ما فلان بیسار نیست، ما این گونه است، فلان است. خیلی به آدم بر میخوره. ایمان داشتن بدون با خدا زندگی کردن، با خدا زندگی کردن از مؤمن بودن، از باور خدا خیلی متفاوته، خیلی جلوتره. و گاهی از اوقات همونجور که با وجدان بودن مانع با خدا بودن هست، با ایمان بودن هم مانع با خدا بودن. خدا اصلا اینو نمیخواد. خدایا ما بالاخره تو رو باور داریم. مخواستی باور نداشته باشی، هنر کردی. با خدا بودن یه امر خیلی پیشرفته است. مواظب باشید اینها مانع با خدا بودن نباشه. حالا یه کمی از اون حرفای گذشته من یادآوری کنم. فقط در صورت با خدا بودن انسان پرواز میکنه از رو زمین، بلند میشه و معنای زنده بودن، زندگی رو درک میکنه، لذت میبره، با یه کسی هست. خب البته اون انسان وجدانش هم فعالتر خواهد شد، ایمانش هم به خدا زیادتر خواهد شد، یقینش هم به خداوند متعال زیادتر خواهد شد، خیلی اتفاقات خوشگل قشنگ دیگه‌ای براش میفته. با خدا بودن لذت زندگیه. فقط در صورت با خدا بودن آدم علاقه‌منده به لقاء الله میشه. ما علاقه داریم، من به خودم میگم علاقه داری بمیری؟ بمیری یعنی بعدش لقاء خداست دیگه. حاج آقا چه حرفی میزنید، زبون تو گاز بگیر، بگو خدا نکنه، نعوذ بالله، خدای نکرده. خب این یعنی معناش اینه که ما با خدا نیستیم دیگه. خیلی راحت. فقط تنها راه علاقمند شدن به خدا به حدی که آدم برای ملاقاتش آماده باشه، روز شماری کنه، بدون اینکه ناراحت باشه از این زندگی، بدون اینکه بگه خدا مرگ منو برسون، به معنای تلخ کلمه. آرزوی ملاقات خدا یکی از نتایج بسیار لطیف و شیرینشه. با خدا بودن خیلی معناش متفاوته. خواهش میکنم این رو یه جوری به کارگردانانی که میخوان حرف خوب بزنن بگید، تو رو خدا حرف خوب نزنن، حرف خوب نزنن، حرف خوب بد نزنن. حاج آقا چرا شما میگی حرف خوب بد نزنن؟ چی گفتم؟ حرف خوب نزنن، حرف خوب کم نزنن، حرف خوب مانع خوبتر شدن نزنن. چرا؟ حالا یه مقدارش خوبه دیگه، آیه قرآن دیگه، دیگه کفرمو در آوردی، روایت برات خوندم، هی بازم داری اعتراض میکنی، دیگه آیه قرآن میخونم، رب تال القرآن و القرآن یلعنو، قرآن میخونه، قرآن لعنتش میکنه. الله اکبر، بسم الله الرحمن، قرآن لعنتش میکنه. حاجا یه الله اکبر مال نماز بود، چشم، مال نماز هم آیه قرآن تعبیر بگی. ویل للمصلین، وای بر نماز خونه. این وعید یکی از بدترین عذابهای جهنمه، اسم یه چاه در دوزخ، خیلی چاه وحشتناکیه. ویل للمصلین، با خدا بودن یه چیز دیگه است. من نمیدونم اینا چجوری به خودشون اجازه میدن حرفای کم دیگری بزنن که مانع رشد آدم هست، مانع رشد آدم هست. مثال من اگر بخوام بزنم زیاده ها، یه سوال جواب ببینم، یکی دوتا مثال گیرم میاد بزنم. سوال جواب این که حاجا این حرفای شما سخت گیرانه نیست؟ نه، کجاش سخت گیرانه است؟ چرا دیگه شما 2000 دین ما رو قبول نداری؟ 2000 دین آدم ها رو قبول نداری؟ خب باشه قبول نداشت، این سخت گیرانه است مگه؟ خب دیگه اینا آدم ها رو همه فرستاده جهنم. خب نه، بعد میگیم که کرم خدا نمیذاره ما رو ببره جهنم. خوبه؟ تموم میشه؟ راحت شدیم؟ نمره 20 نمیدیم، بعد میگیم تو 0 گرفتی، امکان تک ماده هست، راحت شدیم؟ سخت گیرانه نیست این حرفا. ولی وقتی یک کسی تک میگیره، من چرا علیکی بهش 20 بدم؟ کرم میکنم، تک مادهش میکنم. نیرون در خونه خدا میگیم خدا دست ما رو بگیر. نه، ببین تو رو خدا، این مکالمه من تیکه اولش رو دوستان گرفتن، من برم تیکه دومش رو بگم. تیکه اول جا افتاد؟ خب تیکه دومش، نه چرا ما همیشه آویزون خدا باشیم برای آرامش پیدا کردن. یه جوری صحبت کن ما خودمونم بفهمیم خودمون خوبیم دیگه، آرامش پیدا کنیم رو حساب خودمون. ببین نامرد میخواد چیکار کنه؟ سر ما رو بخواد تو بحث دینداری کلا بذاره، بیدینی را بندازه. میگه تو به من 20 بده که من بدون خدا هم وایستم، دو قرتونی من باقی باشه، خدایا چه خبره، من خوبم دیگه. میگه تو نگو به سعادت میرسی با مهربونی خدا، چرا منو بده کار خدا میخوای بکنی؟ تو بگو خودم خوبی هستی، همینم 20 برو. چرا منو میخوای منت کش معلم قرار بدی برای تک مادگی؟ تو بگو 20 بده بریم دیگه. نخه، بنده هم چه غلطی نمی کنم، نه صفر کله گنده، دو تا خط منفی هم اینور اونورش، برو به مالت نشون بده، بعد حالا یه فکری در تک مادگی میکنه، التماس باید بکنی. تو اون سریاله میگو التماس نکن، اینجا باید التماس بکنی، التماس بکن. خیلی اون سریال با اینجا خیلی فرق میکنه. اون تو اون سریال همش میگو التماس نکن، دقیقا برعکسه، خدا میگه التماس بکن. همش تو رو میرسونه. من تو رو میخوام به این نقطه برسونم، التماس بکن. نه حاج آقا یه چیزی بگو، التماس نکنیم دیگه. ببین التماس بکنی بغلت میگیره، مثلا یه چیز نازی خدا، مثلا خیلی اتفاقا میفته، غرور و تکبرت از بین میره، موانع فهم خدا از بین میره، خیلی جالب میشه. التماس بکنی خدا رو، بیشتر از کارهای خوبت که میخواستی انجام بدی و 20 بگیری، ثمره پیدا خواهد کرد بندگیت، ثمره پیدا خواهد کرد ارتباطت با خدا. من تو چرا میخواستی جون بدی در راه خدا دیگه؟ شهید بشی، شهید بشی دیگه، شهید بشی دیگه، خیلی خوبه دیگه. لا اله الا الله. سید الشهدا بشی خوبه؟ اون روی منو بالا نیار اینجوری صحبت بکنم. سید الشهدا بشی خوبه؟ آخرش زینب کبرا میاد التماس میکنه، خدای خدای این قربانی کم رو از ما قبول کن. ظاهرا این التماسه بیشتر باش چیز میدن تا تیکه پاره شدن حسین تو گودی قتل. نگاه چرا ما میخواییم نمره 20 به خودمون بدیم؟ خوبه دیگه، مردم ببین چقدر ایمان دارن اینا، خوبه دیگه، وجدان دارن اینا دیگه. نه، اینش صفره، صفرهای بسیار بسیار کله گنده. نمش لجن کشیدن روح انسان، فلسفه خلقت ابناء بشر با این عظمته. چرا دروغ بگیم به هم دیگه؟ خوب بودن های کمی که مانع خوبتر شدنه خیلی زشته. اصلا حال آدم ویل للمصلین رب طال القرآن و القرآن یلعنه. دوباره تو آیه قرآن میفرماید پیامبر من شما بهشون بگی که کی شما رو خلق کرده؟ لیقولن الله، حتما میگن، قطعا خواهند گفت خدا قطعا ما رو خلق کرده. سه تا تأکید داره، لا یقولون نه، اون نون آخر، حتما میگن که خدا ما رو خدا خلق کرده، ایمان به خدا دارن. من همشون میبرم جهنم، صبر کن، ایمان به خدا دارن. بفرما. حالا حاج آقا ببین دوباره ما رو جهنمی کردی. بابا خب راه هست برای اینکه جهنم نری. میری از خدا میخوای، میگه خدای من کمم. اینجوری که این آقای گفت هیچ چیز، ما ته جهنمی. دستمون رو بگیر خود اونم زود چی؟ یا سری الرضا زود راضی میشه. ولی در کم بودن خودمون شک نکنیم. واخه چرا زن نرخ میزنی؟ زن نرخ میزنی. رفتی تو مغازه، آقا این لیوان چند؟ 200 تومن. آقا 100 تومن به ما بده بریم. مغازه داره گیج میشه دفعه، میگه بابا من اینو فوقش 180 تومن خریدم، 220 تومن، تو میخوای نصف قیمت از من بخری؟ نصف قیمت نه، این 100 تومن بیشتر نمیارزه، بده بریم. ببین سر مال نزن، بگو نصف قیمت به من بده، بدم دیگه. سر مال چرا میزنی؟ خیلی بی وجدانی سر مال بزن آدم. به خدا بگیم که خدا همینا دیگه، بهشتم در اصلا همین میدیدی، بده بریم دیگه. میگه ببین بهش که با این چیزا نمیدن، ولی حالا تو میگی بهش میخوای بریم، من میبرم بهش. باشه، التماس بکن. گفتگو رو دریافتی؟ حاج آقا سختگیری برخورد میکنید؟ نه اصلا سختگیری نیست. چرا دیگه ما ناامید میشیم؟ نه، امید به کرم خدا داشته باش با همه بدیهای خودت. این قسمت اول. قسمت دوم، نه من میخوام به خودم امیدوار باشم. تو بگو تو بد نیستی، بعد خدا هم خواست برام کم بذاره، یک پدرم نداره که بگیم که یک پدری ازش در بیارم. من ببخشید من نمیتونم، اونجوری بلد نیستم، اونجوری بلد نیستم دین آموزش بدم. میدونید من این حرفها رو دارم عرض میکنم، اینا درده ها، خیلی درده. وقت به من میگن که خب شما بیا مثلا اینقدر، مثلا با فیلم ها تو تلویزیون، من با فیلم تلویزیون چه مشکل؟ من با تلویزیون و فیلم تلویزیون، من با افکار آدم ها درگیرم. بیا نقد کن. خب من چی برم بگم تو نقد؟ چی برم بگم؟ بگم آقا شما اینجا مردم رو دعوت کردید به وجدان، یه عامل بدبختی آدم هاست. میدونی پدر من رو در میارم. یا آقای چی داره میگه؟ آیا متوجه میشه این حرفا رو؟ چی برم بگم؟ خب بحث رو ببریم جلوتر. دو تا حرف زدیم، بعدش کمی روزه خوندیم. حرف اول با وجدان بودن فرق میکنه با خدا بودن، و گاهی از اوقات با وجدان بودن مانع با خدا بودنه و این موقع است که خیلی بده. بعضی از تفاوت‌های با خدا بودن و با وجدان بودن رو هم عرض کردم. با وجدان بودن رو زیاد نمیتونید به دیگران توصیه کنید، اما با خدا بودن توصیه کردنش راحت تره. با وجدان بودن انسان رو از همه بحران‌ها نجات نمیده، انسان رو به همه کمالات نمیرسونه، اما با خدا بودن انسان رو به همه کمالات میرسونه. با وجدان بودن مگه چقدر زورش زیاده، نمیذاره شما قتل بکنی، ولی دیگه شما رو زیاد رشد نمیده که. بعد گفتیم که حرف اول این بود، حرف دوم با ایمان بودن هم با خدا بودن متفاوته. بعضی ها با ایمان بودن و حتی داشتن برخی از رفتارهای مؤمنانه رو بهانه ای قرار میدن برای ارضاء حس پرستش خودشون، که این حس رو خفه کنن، ساکت بشینه تا بتونن آرام زندگی کنن. بله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب رو خیلی بد عمل میکنن. خدایا بیام پیش تو آروم بشم برم دنبال کار خودم، ما کار زندگی داریم، علاف که نیستیم 24 ساعت بشینیم با تو صحبت کنیم. ببین این تهش اول نمیگی کسی اینو، همه تا اون قسمت محترمانش میگن خدایا الحمدلله میایم نماز میخونیم آرامش پیدا میکنیم و بعد میرویم سراغ زندگی. خدا نماز خوندیم بسته دیگه، چه خبر دیگه، دیگه خفه که نمیخوای بکنیم ما رو، که بذار بریم زندگیمونو بکنیم دیگه. همش که میشه علاف باشیم سر خونه تو، دستورات تو رو گوش بدیم، کار زندگی داریم. اینشو کسی نمیگه چون به خدا احترام قائلا نمیگن، ولی روز قیامت خدا لو میده، میگه این حرف در درون تو بود. و بعد گفتیم روزه هامون چی بود، خلاصش با خدا بودن بسیار لذت بخشه و این حرف من سختگیرانه نیست، بسیار سهلگیرانه است. سهلگیری در متن این حرف ممکنه موجود نباشه، ولی در متن خداوند متعال موجوده. اون خدایی که بناست با او باشی، اون خدا مهربونه. این قسمت سهلگیری سخن ما. به خودمون امتیاز الکی ندیم، بعد تو این امتیازات کم امید به خدا داشته باشیم. حالا بحث رو ببریم تو قسمت چهارم و قسمت آخر بحث، و اون این استش که با خدا بودن معناش چیه؟ اصل با خدا بودن رو معنا بکنم یا فرعشو؟ فرعشو بگم اول، بعد اصلشو بگم. فرع با خدا بودن اینه که زندگی تو هر کاری میکنی تحت امر خدا باشه. آتش نتونه، مثل که میخواید آب بخورید، خب بخورید. منتظرم ببینم آیا خدا دستور داده است من آب بخورم؟ عادی آب خوردن که دستور نمیخواد. نه چرا؟ بالاخره دستور میگردیم پیدا میکنیم. خدا گفته برای رفع تشنگی آب بخورید والله هلاک میشید. پس خدا به خاطر فرمایش شما مثلا حالا یکمی توی این مایه ها. کسی که با خداست هیچ کاری رو انجام نمیده مگر تحت امر خدا. حاجا این فرعش بود؟ بله. خب این فرعش که هیچی، به ما میگه ول معطلی. اصلش که حتما بدتر از اینه، اصلش رو نمیخواد بگی. اگه فرعش اینه اصلش چیه؟ خب ما خیلی جا هستش که اصلا نمیتونیم بندگی بکنیم، اصلا عصیان گناه میکنیم. من گفتم آدم با خدا گناه نمیکنه. شما داری میگی که گناه که هیچی، هر کاری میکنه باید تحت امر باشه. نه، من میگم بنای زندگیش اینه، انسان با خدا بنای زندگیش اینه که تمام کارهایی که میکنه امر او باشه. بنای اینه، بناش اینه. و اگه ده جا خراب شد چی؟ ابی نداره، آدم با خداییه ولی معصیت کرده. یعنی با خدا بودن فرعش. فرع با خدا بودن این استش که در مقام عمل هر کاری میکنی بنات این باشه که تحت امر خدا باشه. اصل با خدا بودن چیه؟ اصلش خیلی آسان تره. من اول سخته رو گفتم، سخته فرعی ترم هست دازه، اصلیه آسان تره. اصلش اینه که همیشه تو ذهنت با خدا باشی، همیشه به یاد خدا باشی، همیشه یه گوشه کوچکی از دلت با خدا باشه. آقا دیگه آدم همه جا که نمیتونه که، آدم وقتی آدم گناه کرده که نمیتونه. میفهمد یا داوود به عزت و جلال خودم هنگام گناه به یاد من باشه من میبخشمش. با خدا بودن اصلش تو اندیشه توه. چه فایده ای داره ما تو اندیشه همیشه بخواد با خدا باشیم تو عمل نباشیم؟ میشه، میکشه به عمل. منتها با خدا بودن در مقام اندیشه معنا داره، روح داره، آداب داره. من هر لحظه چجوری تو یاد خدا باشم، چجوری با خدا کار بکنم، چجوری تو فکر و ذکرم خدا باشه. این به یاد خدا بودن در هر لحظه از 24 ساعت اون، در هر مقطع، در هر بحران، در هر شادی به یاد خدا بودن خیلی قشنگه. بذارید ما در جلسات بعد کارگاهی یک کمی تمرین کنیم که آدم چجوری میتونه به یاد خدا باشه در هر لحظه ای. نعمت دید، با شکر به یاد خدا باشه. مشکلات دید، مثلا چجوری به یاد خدا باشه. از خدا چجوری پیش خودش یاد بکنه. بچه دید، بزرگ دید، پیر مرد دید، پیر زن دید، کودک دید، هر کسی رو دید، چجوری به هر جا بنگرم روی تو بینم، هر در هر جایی با خدا باشه. خدا هم اصلش اینه که دل ما رو میخواد، فکر ما رو، احساس و اندیشه ما رو میخواد که باهاش باشیم. عمل ما رو حالا عملم باشه که دیگه دروغ نگفته باشی. واقعا عمل ارزشش کمتر از زیاده. میفرماید امام صادق علیه السلام بنابر نقل مصباح الشریعه، اصل هدایت برمیگرده به ذکر و اصل زلالت و شقاوت برمیگرده به غفلت. با من باش. ما فقط با بعضی از بهانه ها به یاد خداییم، مثل مشکلات. در برخی از بهانه ها با یاد خدا زندگی میکنیم، در برخی از لحظات و عمرمون میتونیم، معنا داره برامون که به یاد خدا باشیم. خدا این رو دازم در قرآن فرموده دعو الله هم مخلصین له الدین، اونجایی که کشتی طوفان زده میشه. نه، به یاد خدا باشیم همیشه. میگفت از کلاس، اینو یه بار بهتون یادم گفتم، میگفت اون استاد ما یه آقای عارف نازنین خیلی باحالیه، ایشون خیلی غریبم هست. سر کلاس تفسیر قرآنش بودیم، برگشت بعد از جلسه گفت خب با خدا بودی؟ گفتیم بابا ما سر کلاس تفسیر شما بودیم. گفت این حرفا نیست، شما میتونید سر کلاس تفسیر باشی و به یاد خدا نباشی. با خدا مدام در حال رفت و برگشت پیغام باشی. همونجوری که خدا همه عمر داره با سکوت به تو نگاه میکنه، آرام آرام، تو هم همینجوری تمام عمر با سکوت به خدا نگاه کنی، آرام آرام. زندگی درش یک سکوت مرموزی جاریه، اون سکوت رو از بین نبریم. سکوتی که در نگاه خدا به ماست. همین الان در تمام طول این مدت که ما با هم حرف میزدیم ساکت داشت ما نگاه میکرد، درسته؟ چه نگاهی معنا داری؟ ببین چجوری نگاه میکنه. من یک کمی، من اگه بخوام سکوت خدا رو به لفظ در بیارم خراب کردم شکوه سکوت خدا رو. شنیدین؟ دیدین؟ خب خیلی عجیبه، سکوت بسیار معنی داریه. یکی از کارهای خیلی قشنگ بعد از نماز سکوته، قبل از نمازم همینطور. مسجدا بد کاری میکنن. من اینو بارها گفتم ان الله و ملائکته و یصلون. بابا سرو خود ساکت، سرمو بردی، نماز خوندم مثل این که الانا حواسم پرت میشه. چرا فرمودن تو مسجد صدای بلند مکروهه؟ اینو خودم بلدم میگم دیگه، نگفت که اینو مثلا. البته ذکر صلوات استثناست، همه باید با هم بگیم ان الله رو که نباید همه با هم بگیم، داد بزنی سر من اللهم کل. بابا صبر کن، خودم بلدم دعا بخونم دیگه. اینی که همه بلدن، اینی که همه بلدن چرا میخونی؟ حاج آقا یه دعایی هست همه بلد نیستن. خب من اصلا نخوام اونو بخونم، حالا میخوای همینجا به من یاد بدی؟ من نمیتونم بپذیرم. خوبه البته گاهی دعای دست جمعی مستجاب تره، خوبه، ولی من پس کجا تمرین کنم سکوت رو؟ تو خونه که باشم میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکات، تو دارم شیرجه میزنم که برم. تو برکاتش قدم اول رو برداشتم از برکات نماز در خونه. خب اینجا هم سکوت بعد از نماز رو یاد نگیرم، کجا میخوام یاد بگیرم؟ تو مسجدها خیلی خوبه یه کمی سکوت بکنن. در زندگی یه سکوت مرموزی بین ما و خدا برقراره. نماز میدونید چرا تکراریه؟ برای اینکه تو در نماز ساکت باشی. فدات بشم تو که دنده رو که میگیری، گازو که میگیری، تا آخر میری دیگه، حفظی نمازو دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیهم ولا قولوا الله اعلم سبحان الله اشهد ان لا اله الا الله السلام علیکم بزن کنار. ها یه دفعه میگه ها تموم شد. تو که حفظی، همه رو ردیف پشت سر هم میخونی میری جلو. خب در نماز سکوت کن. نماز آدم از حفظه، برای اینکه تو نماز سکوت کنه، به خدا نگاه کنه. نخ جا به جا میشه، نه پلک میزنه، نه چرت میزنه، نه کار دیگه ای داره. هر چیش گم بابا خدا شما کار دیگه نداری، یه دو دقیقه به کار دیگه، یه دفعه کار دیگه نداره غیر تو. حواسش هم با حرفای خود ما هم پرت نمیشه. دیدی هیچ دانش آموزه میخواد حواس معلم رو پرت بکنه به یه چیزای دیگه اشاره میکنه، معلم میگه خودتی الان موقع حرفا نیست. راستی فلان کتاب آقای گفته بودی، نگاه میکنه میگه امتحان حاضر نکردی، پرت و پلا میگی. خدا هم اینجوریه، خدا خطا خیلی پیشرفته تر، خیلی متبهره. فرمودن که آیا خدا انقدر مهربان هست که اگر حالا خیلی گناه ها انجام میگیره حتی نماز نخونیم ما رو ببخشه؟ خدا مهربونه دیگه، گیر ندید دیگه، مهربونه. ما برای سهل کردن آمدیم، ما برای وصل کردن آمدیم، ما برای مهربانی آمدیم. خدا مهربونه دیگه، حالا اذیت نکن، گیر نده که همونش هم از دست بدیم. ولی ما گفتیم خدا با خدا مهربونه، خودتو آروم کن با این که نمره با این اعمال شما نمره نمیگیری، با این اعمال شما نمره نمیگیری، حواست باش. اون بحث قبلیمون با خدا بودن یعنی در یاد، در فکر با خدا بودن. حاج آقا میشه بیشتر توضیح بدید؟ نه خیلی نمیشه بیشتر توضیح بدید. نمیشه. یکی به این دلیل که اصلا تجربه با خدا بودن رو کسی به دیگری نمیتونه منتقل کنه. چی بگه؟ مثلا من تو ای همه وجود من، ای همه یه اهم اصطلاح حرفایی که گفت اشغولانه ای که دیگه خیلی هم تو خیابونا همجوری ریخت و پاش میکنن و تو کاغذهای مثلا چی دیگه، چی بگه؟ همه کلمات هم که الحمدلله خراب شده. اون باید یه چیزیه که حس بشه در وجود آدم. یه مدتی سکوت کنید، با خدا باشید. آخه ما هیچی نمیفهمیم پشت این درد چیه. یه کمی سکوت کنید، به خدا نگاه بکنید، کم کم درک میکنید پشت اون درد چیه. به یاد خدا بودن اصل با خدا بودنه. در مقام عمل، در مقام عمل تحت امر خدا زندگی کردن فرع به یاد خدا بودنه. رفقا بناتون رو بر این بگذارید، حالا هر چه موفق نشدیم توبه میکنیم، استغفار میکنیم، ببین نداره، خدا مهربونه. بنامون رو بر این بگذاریم، خدایا ما کاری نکنیم جز این که تو دستور دادی. یه استادی بود می‌نشستیم پیشش، یه حرفی مثلا زده می‌شد، این زمستون امسال هم اصلا چیز نشون نیومد، همینجوری بحث می‌شد، دو دقیقه برای بیکار میگه. یعنی بعد از جلسه، آخر جلسه میگفتش که اینقدر حرف مفت تو این جلسه زده شد، برای چی؟ حالا نمیگفتی چی میشد؟ نشون میداد اون وقت اون حرفا رو. بعد وقتی نگاه میکنی این راستش برای چی زدی؟ آقای ابوترابی آزاده رو میشناختی؟ بله، من از خاطراتش زیاد اینجا گفتم، درسته؟ یکی از آدم حسابی های عمر من ایشونه، میشناختم تو عمرم و آدم حسابی. پسرشون میگه که یه بار با ایشون رفتیم دیدار مقام معظم رهبری، پیش هم دیگه نشستن این دو بزرگوار، تکونم نخوردن، هیچ کدومشون هیچی نگفت. میفهمی که هر چی خواسته بگه، حالا اینو چرا بگم؟ محمد چی خواسته بگه، حالا اینو چرا بگم؟ بعدش وقت ملاقات تموم میشه، آیا مطلوب هم میشه اجازه مرخصی میفرمید، خواهش میکنم. چه لذتی داره این دیدار. اصل و فرع با خدا بودن. حداقل اعتراف کنیم خیلی قشنگه، با خدا بودن خیلی زیباست. البته اونا پیشرفته تر از این هم میشه در موردشون فکر کرد. تو وقتی که بخوای حرف بزنی به یه نفری که اون خودش هم میفهمه، سکوت کن پیشش، میفهمه دیگه. من بوده با بعضیا بودم، یه دفعه برمیگیم به هم میخندیم، حتی ما طاقت نمیاریم، سطحمون که تو هم داشتی به همین موضوع فکر میکردی، باره برم به همین موضوع. یعنی واقعا تمرین کنید ببینید که میتونید حتی در سکوت با هم در اوج شادی باشید. فکر نمی کنید یه کمی آدم میرسه به این که چرا موسیقی کاسه بشقابی درنگ لنگی اینجوری اونجوری خدا مشکل ایجاد میکنه؟ میگه آرامشت به هم میخوره، با من بودن در بستر آرامشه. بستر رو از بین میبرید، اصلا با من بودن امکان نداره. من حتی میدم نوار نوحه بعضی ها میذارن، خصوصا نوارهای نوحهی که شبیه از دور شبیه موسیقی جاز هم هست، که دیگه اصلا دیگه خیلی عشق دیگه. الان برای چی دارین رو میذارین؟ میخوام به یاد حسین باشم، در سکوت به یاد حسین باشم، خیلی زیباتره. خیلی ساده، من یه نوار مناجاتی رو خیلی بهش علاقه داشتم، یه دفعه متوجه شدم که من به صوت این نوار علاقه دارم، گذاشتمش کنار. بیش از 1000 بار شنیده بودم و واقعا متأثر می‌شدم. گفتم بدون صوت این متأثر میشم، چرا با صوتش متأثر بشم؟ چشم باید از خودش آب داشته باشه. شما حرفای من رو جدی نگیرید، خواهش میکنم، فقط بشنوید. میخواییم اون عالم خوشگل و قشنگ رو ببینیم، به سمتش آرزو کنیم که قدم برداریم. خدا هر کی بفهمه که کجا میخواد بره، دستش رو میگیره میبره، بالاخره یه روزی میرسونه. من یه دعا کنم، شما الهی آمین بگید. خدایا اون دورترین نقاط زیبایی که یک انسان میتونه بهش برسه به ما نشان بده. خدایا اگه مستجاب کنی ها روزگار خود سیاه میکنم. البته خدا روزگار سیاه نمیشه. خدایا اگه مستجاب کنی این دعا رو خودت بهتر از من میدونی که باید تا اونجا منو ببری، چون من به هر نقطه این نگاه بکنم تو که دلت نمیاد میگی بنده یا من چشمش افتاده دلش میخواد دیگه، حالا باید یه جوری ببرمش. هر چند وقت یک بار یه جایی بشینید به یک کسی بگید نظر ما رو بلند کن، چشم ما رو به قله بدوز، چند لحظه ای هوسی در دل ما پدید بیاد از تماشای اون زیبایی هایی که در دور رس هستن، آرزویی در دلمون پدید بیاد. کسی آشنا شد با اون زیبایی هایی در دور رس، این خودش اولین قدمه. خدا دل بنده های خودشو نمیشکنه اون آرزوهای بلند. تو کربلا من از هیچ کس تعجب نمی کنم، از حسین تعجب نمی کنم، از علی اکبر تعجب نمی کنم، از بزرگواری ابوالفضل العباس تعجب نمی کنم. عباس آب نخورد. من خب این که معلوم برای چی آب نخورد، معلوم عباس آب نخورد. عباس آخ نگفت، خدا مشکشو زد. خب من تعجب اینا خیلی خوبن، نه این که مهم نیستا، خیلی مهمه، ولی مهمه و تعجب نمی کنم. از شخصیت یک انسان تو کربلا من تعجب میکنم. هر چی در موردش فکر میکنم بیشتر منو گیج میکنه. زینب کبرا خیلی عجیبه. دو خدمت به دو امام کرد، خدمت حیاتی. حسین شهید شد اما زینب تحویلش داد به خدا. و این قربانی رو قبول کن. زینب پستش کرد، ارسالش کرد. بعضی ها حد زینب رو در این پایین میارن که زینب پیام رسان کربلا بود برای دیگران. نه، اون که رقیه هم ازش بر اومد و انجام داد که گوشه خرابه یه بابا گفت تموم کردم رو. که یتیمای امام حسین که کتک می‌خوردن این کارا رو کردن، یه پیام دیگه. پیام اینا چی؟ یعنی چی؟ عظمت شخصیت زینب رو در دو چیز ببینید. یکی حسین رو به خدا تحویل داد. دوم این که دومیش امام زمان مدیون از زینبه. امام صادق مدیون از زینبه. تمام ما مدیون از زینبیم. علی ابن حسین رو از مرگ حتمی نجات داد، امام زین العابدین رو. 72 نفر تو کربلا شهید شدن در دفاع از امام حسین. آخرش امام حسین شهید شد. یه زن در دفاع از یه امام اقدامی کرد که ثمر داشت. من نمیگم اونا اشتباه کردن، خوب عمل نکردن، شهید شدن، ایراد داشت کارشون که سید شهدا بعدش شهید شد. نه، من اصلا اینا رو نمیخوام ارزیابی کنم. میخوام عملکرد زینب رو به شما معرفی کنم. زینب نبود امام زمان نبود. دروغ که نیست. سه مرتبه خواستن امام زین العابدین رو به شهادت برسونن. کوفه و شام و کربلا. هر سه بار خودشو انداخت روی امام زین العابدین و هیچ دفاع دیگه‌ای هم از زین العابدین نبود. که عبیدالله ابن زیاد که تحقیر میکرد گفت این خانواده چه میپرستن هم دیگر رو، این چه جور برخوردیه. این توفیق خدا به هر کسی نمیده. اینجوری نیستش که هر کی راه برسه یعنی عشقش بکشه و این همه فداکاری بکنه. عظمت زینب کبرا خیلی بالاتر از این حرفاست که بله یه خواهر داغ دیده و یه مادر شهید و بابا چی داری میگی؟ امامت مدیون اوست. اگر علی زینت پیامبر است، فاطمه زینت علی است. و زینب با کاری که تو کربلا کرد حق به گردن رسول خدا پیدا کرد. رسول خدا منت زینبشو داره. این دختر دین منو نگه داشت. تموم شد. میدونید امامای بعدی برای اینکه حفظ بشن چه کارهایی کردن تا حفظ بشن، چه اقداماتی انجام شد؟ امام حسن صلح کرد، امیرالمومنین خانه‌نشین شد. هر امام چی کار کرد تا بمونه رسالتش رو انجام بده؟ زین العابدین زینب بود، حفظ شد. خیلی شخصیت عجیبی زینب. من تعجبم، میتونست خدا غافل کنه دشمن رو از کشتن زین العابدین، اصلا یاد این همچین موضوعی نیفتن، براش کاری نداشت. خدا گفت نه، من به صورت عادی رفتار میکنم، طبیعتا اونها که اینقدر قسی القلبن باید ایشونم بکشن. اومد و به یادشونم انداخت نیزه رو برداشت بزنه به امام زین العابدین تو اون قدار بندی وحشیگری که داشتن. زینب ابهتش، جسارتش، فداکاریش نگذاشت. خیلی شخصیت عجیبیه زینب کبرا. خیلی شخصیت بلندیه. الکی داغ رو دوش کسی نمیگذارن. خیلی عظمتش بالاست. منتها بله، زینب از بندگان سری خداست. باطن داره، از بندگان مخلص خداست. خدا مخلصینشو خیلی وقتا افشانه واسه نمیذاره کسی بشناسدش. وقت شما میبینید مردم یه کلمه میگن زینب، داغ میشه جگرشون. چرا؟ به خاطر همون اطلاعاتی که داری اینقدر داغ میشی؟ نه، میگه اطلاعات من کمتر از اون مقداریست که اثر گذاشته رو روح من. زینب یه آتش دیگه‌ای در دل ما به پا کرده. از زینب کبرا غافل نشید. یه اشاره بهتون بگم و عرضم تمام. اگر قبر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در یک محله در مدینه گم شده، قبر زینب کبرا در یک منطقه بزرگ مثل مدینه تا شام و مصر گم شده که بیت المقدس وسط این منطقه است. آخر معلوم نشد زینب کجا به خاک سپرده شده. یک منطقه بزرگ رو باید بگردی قبر زینب رو پیدا کنی. نمیخوام بگم مقامش از مقام مادرش بالاست، ولی از این مادر و پدر یه دختر میخواست چی بشه؟ زینب تمام عیاره. خیلی موجود نازنین و عجیبیه زینب. حالا که بنا شد اون نقطه های بلند رو نگاه بکنیم، زینب کبرا، مقام عرفانی زینب کبرا، مقام معنوی زینب کبرا، از یکی دو تا حادثه کوچیک میشه همش رو فهمید. خدا انشاءالله ما رو جزو عارفین به حق اهل بیت و آشنایان این خانواده قرار بده، به حدی که این خانواده هم گاهی دلشون برای ما تنگ بشه، به حدی که رفاقتمون با این خانواده ما رو از دنیا و مافیها غافل بکنه، به حدی که رفاقت ما با این خانواده روح ما رو هم بزرگ بکنه، به حدی که رفاقت ما با این خانواده وجود ما رو آنچنان سرشار از لذت بکنه که دیگه چیز دیگه غیر از اونها نخواهیم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. قله های بلند معنویت رو توفیق آشنایی و درکشون رو به ما عنایت بفرما. توفیق با خودت بودن، با خودت ماندن و با خودت مردن رو به ما عنایت بفرما. لذت بندگی به ما بچشان. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلواتی نعده فرما.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.